به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض می کنم خدمت همراهان همیشگی سلسله نشست های شاهنامه خوانی و همراه های دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی. خیلی خوشحالم که توفیق شد و جلسه دیگه در خدمتتون هستم. ما یک رویداد بسیار مهم رو در پیش داریم و اون هم 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان و ادب فارسی است که روز فردوسی، روزی است که معمولا در دانشگاه فردوسی به مناسبت این روز همایشی برگزار می شده و همچنان این سنت ادامه داره. و خدمتتون عرض کنم که همایشی که در هفته آینده قرار برگزار بشه خیلی مفصل تر هستش و قراره که از شنبه 25 اردیبهشت تا آخر هفته هر روز از ساعت 20 تا 21 و 30 دقیقه سخنرانی داشته باشیم. همه شما عزیزان رو صمیمانه دعوت می‌کنم که در این همایش شرکت بفرمایید. دعوت می‌کنم از آقای دکتر ناصر مقدسی عزیز ادامه مبحث ضحاک رو بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای دکتر، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای دکتر بیانی عزیز، شب شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، خدمت از ماست. نگفته نماند اگر اشتباه نکنم شما در همایش هفته آینده فکر میکنم روز پنجشنبه سخنرانی دارید با موضوع شاهنامه و اسطوره شناسی عصبی تکاملی که از همین الان من منتظرم که پنجشنبه هفته آینده برسه و پای سخنان آموزنده شما بشینم. بدون فوت وقت من جلسه رو تقدیم شما میکنم تا مبحث جذاب ضحاک رو ادامه بفهم.
خیلی ممنون هستم. بله، این افتخار بزرگ برای بنده است که در پاسداشت فردوسی بزرگ در واقع بنده هم عرایزی داشته باشم و روز پنجشنبه هست و من در مورد ذهن و زبان در واقع فردوسی میخوام صحبت بکنم، چون یک چیزی که وجود داره اینه که خیلی مهمه که ما ببینیم که این 30 سال کار فردوسی بر روی شاهنامه چه اثری روی ذهنیت اون گذاشته و در واقع علوم اعصاب چه چیزی رو میتونه به ما بگه، چه تغییراتی در سیستم تفکری فردوسی اومده و شکل گرفته و مبانی علمی این تغییرات کجا هست. انشاءالله که روز پنجشنبه در خدمت همه دوستان و بزرگواران هستن. افتخار خیلی خیلی بزرگی برای بنده هست و تشکر میکنم از استاد بزرگ هممون جناب آقای دکتر یاحقی عزیز که این لطف رو به بنده داشتن و این فرصت رو به بنده دادن. خب ما برگردیم، امروز جلسه آخر رو در مورد ضحاک میخوایم صحبت بکنیم. بحث خیلی مهمی رو داریم و اون هم استفاده از شواهد باستان شناسی برای درک اسطوره ضحاک است. خب شواهد باستانشناسی بسیار اهمیت دارند. ما یک مشکل بزرگی که در قرائت متون خودمون داریم، این کار در غرب نیست، در غرب خیلی وقته که در کنار در واقع قرائت متون خودشون از شواهد باستانشناسی میان و استفاده میکنن. ما نه، ما صرفا میان اون متن رو، در بهترین حالت اینه که بیایم اون متن رو بخونیم و اصلا به شواهد دیگه کاری نداریم. خیلی هنر بکنیم بینامتنی بخونیم، خیلی هنر بکنیم بینامتنی بخونیم، در حالی که خیلی خیلی مهمه که ما بخصوص در بررسی اسطوره‌ها از شواهد باستانشناسی استفاده کنیم. چرا؟ چرا این اهمیت داره؟ ما اول باید نگاه بکنیم ببینیم اسطوره چیه؟ آیا اسطوره صرفا یک داستانی هست؟ یک روایتی هست که ما باید فقط همون رو ببینیم و همون رو بشینیم تحلیل بکنیم، یا نه جور دیگه ای میشه به اسطوره نگاه کرد؟ وقتی از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی به موضوع نگاه بکنیم، اسطوره شکلی از آگاهی ما، شکلی از تجربه ما از جهان پیرامونیه. پس ما با اسطوره نمیتونیم به عنوان یک چیز مجزا و منفک شده از محیط درونی و بیرونی خودمون نگاه کنیم. اسطوره شکلی از تجربه ماست. همون جوری که ما هر چیزی رو میخوایم بیایم تجربه بکنیم، این تجربه آکنده از مسائل متفاوتی است. از حافظه ما هست، از خانواده ما هست، از تاریخی که پشت سر ما هست، از محیطی که توش زندگی میکنیم هست. همه اینها در کنار همدیگه جمع میشن تا نوع و شکل تجربه ما رو از یک پدیده بخوام بیان چکار بکنن، شرح بدن. اسطوره هم به عنوان یک تجربه از جهان، یک شکلی از تجربه در جهان که بسیار مهمه، شاید الان یک مقدار کار کردش کاهش پیدا کرده، ولی در زمانهای بسیاری برای هزارها مهمترین شکل در واقع نگرش انسان به جهان بوده که کارکرد داشته، یعنی به زندگی و بقای انسان اومده چه کار کردی، یاری رسونده. برای همین ما وقتی میخواییم با یک اسطوره روبرو بشیم، باید بدونیم به عنوان نوعی از تجربه از جهان، این از تجربه های دیگه انسان منفک نیست، از تجربه غذا خوردنش منفک نیست، از تجربه زیستنش منفک نیست، از تجربه جنگیدنش منفک نیست، از تجربه بقایش منفک نیست. اینا همه در کنار هم و همه را ما میتونیم در اساطیر ببینیم. پس اگر انسان بازتاب خودش رو در اسطوره ها میاد و نشون میده، بازتاب این تفکرات، همین رو میتونه به اشکال دیگه هم بیاد نشون بده و یکی از این اشکال نمونه هایی هست که ما در باستانشناسی باش برخورد میکنیم. میتونه یک سنگواره باشه، میتونه یک طرح و یک نقشی روی سنگ باشه، ممکنه یک مجسمه در واقع باشه. و اینم بگم، وقتی که ما میایم از لوازم مختلف برای نشون دادن تجارب خودمون میایم استفاده میکنیم، دیدگاه های مختلف خودمون رو هم میایم شرح میدیم. یعنی شاید مثلا در ضحاک، چنان که خواهیم دید، ما وقتی به عنوان متن میایم، یعنی به عنوان متن اسطوره میایم عنوان میکنیم، یک دیدگاه خودمون رو میایم ارائه میدیم. وقتی اینها رو در قالب یک مسئله مثل یک مجسمه یا مثل یک نگاره میایم میذاریم، یک دیدگاه دیگر رو میایم ارائه میدیم و اینها در کنار هم و به شکل مکمل در واقع میان قرار میگیرن و دید درستی رو نسبت به اون اسطوره میان شرح میدن. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما به شواهد دیگه بیایم و توجه بکنیم و وقتی که در مورد اساطیر میایم صحبت میکنیم، به دلیل دیرینگی و قدمت اونها، حتما مهمترین چیزی که باید بهش بپردازیم شواهد باستان شناسی است. خب یک چیز دیگه ای هم که من بخوام اینجا بگم، اسطوره ها درسته که ما میگیم خیلی دیرینه هستن، ولی وقتی در کنار تاریخ تکامل انسان میذاریم، به خصوص در کنار تاریخ تکامل سرده هومو میذاریم که یک چیزی نزدیک به 3 میلیون سال فقط سرده هومو هست و بعد که بر میگردیم که گونه های دیگه که اون نخستی سانانی که به هر صورت این سرده هومو ازشون جدا شدن، 6 میلیون سال میان قدمت دارن و بعد دیگه میرسیم به حتی به 60 میلیون سال به از اونجایی که اولین در واقع نخستین سانان در واقع به وجود اومدن. این مدت زمانی که اساطیری که ما به این شکل میشناسیم و به وجود اومدن خیلی خیلی کوتاه هستن. یعنی اگر ما در عرصه تکاملی به موضوع نگاه بکنیم، به طول تاریخ تکامل بیایم نگاه بکنیم و زمانش بیایم نگاه بکنیم، اسطوره ها واقعا روایاتی متأخرن، خیلی متأخرن. به این موضوع باید توجه داشته باشیم. ما مثلا در مورد اسطوره ضحاک صحبت میکنیم، ما در مورد اسطوره جمشید صحبت میکنیم، مگه حتی اکثر چقدر قدمت داره؟ 3000 سال، نه 4000 سال. بیشتر از این دیگه قدمتی وجود نداره برای اسطوره جمشید یا اسطوره ضحاک. و این در حالی هست که آثاری که ما از انسان و گونه های انسانی داریم، همین سال پیش کشفیات خیلی بزرگی در مورد گونه ناندرتال شد در یکی از غارهای اسپانیا و اولین در واقع سنگ در واقع نگارهی که ناندرتال ها ترسیم کردن در یکی از غارهای چیز پیدا شد، در یکی از غارهای اسپانیا پیدا شد. و این نشون میده که ما از هولوهوش حدود 70,000 سال قبل این سنگ نگاره ها رو داریم. 70,000 سال کجا؟ 4,000 سال کجا؟ یا در کنار همین کشفرود در واقع خراسان، خب ما آثار خیلی زیادی از انسان‌های ابتدایی داریم و آثاری که کشف شدن بعضی از اینها جنبه‌های هنری حتی داره، یعنی صرفاً نیست که صرفاً بگیم سنگ ابزار هستن و اینا قدمتی که دارن 1,300,000 ساله هستن، یعنی اینقدر میتونه قدمت نگرش‌های هنری یا نگرش‌های سمبولیستی در واقع خیلی قدیمی باشه. یه چیزی بود که من هفته پیش اتفاقا این رو خوندم، حالا اسمشم انقدر چیز بود فراموشم شد اینجا بنویسم به شما بگم. در یکی از غارهای در آفریقا یک سنگی رو پیدا کردن که این سنگ در یک غاری هست که استراحاً اینها بهش میگن انسانهای کپی قفاری، یعنی در واقع هلوهوش 3,000,000 سال، گونه ای از سرده همو بودن که 3,000,000 سال پیش میزیستن. خب ما از اینها مجسمه نداریم، از اینها سنگ نگاره نداریم، ولی یه سنگی رو اینا پیدا کرده که این سنگ حاصل فرایندهای طبیعی بوده، اما جوری این فرایندهای طبیعی اینو شکل داده بوده صورت انسان به خودش گرفته بوده و اینا این سنگ رو از محل اصلی جابجا کرده بودن، آورده بودن، گذاشته بودن اینجا. چرا گذاشته بودن اینجا؟ چون این تشابه با صورت انسانی داشته، یعنی برای اینها وجه سمبولی داشته، اینا تفکر سمبولی داشتن، تفکری که پایه‌گذار فرهنگه. یعنی من میخوام بگم که اینقدر قدمت داره این بینش، اینقدر قدمت داره این درک اسطوره‌ای، درک انتزاعی، ما اینجوری بگیم درک سمبولی، و ما همه اینها رو نمیتونیم کنار بذاریم و برای به یک اسطوره متأخر بچسبیم بدون اینکه به این پیشینش چکار بکنیم، توجه بکنیم. من بارها گفتم این اساطیر، این اساطیر شسترفته، اساطیر داستان ضحاک، داستان پرومته، داستان گیلگمش، اینا نمیتونه یه شبه به وجود اومده باشه، اصلا نمیتونه. شما گیلگمش رو بیایید بخونید، ما میگیم اولین حماسه انسانی، انقدر این شسترفت است، انقدر این به قول معروف اتو کشیده است، انقدر این صاف و صوف شده، این نمیتونه یه شبه به وجود اومده، این حتما پیشینه داشته، پیشینه بسیار طولانی هم داشته که در نهایت رسیده به یه چیزی به اسم گیلگمش که با اینکه اولین حماسه در واقع تاریخ بشری است، ولی هنوز هم که آدم میخونه مور رو تن آدم واقعا سیخ میکنه، انقدر این اسطوره تأثیر گذاره. خب پس ما باید به این گذشته برگردیم. ما میگیم که ما 70 سال در واقع سنگ نگاره ها داریم، طرحایی که روی سنگ هستن، خود همین ایران ما پر از این سنگ نگاره ها هستن. شما منطقه تیمره خمین که برید، یک موزه کاملا بزرگی هست که یک مساحت بسیار بزرگی پر سنگ نگاره است. منطقه سیستان ما چقدر سنگ نگاره داریم، در همین مشهد مثلا اگر یک منطقه‌ای وجود داره به نام، یعنی یک منطقه در شاندیز هست، یک منطقه در ترقبه هستش، فکر میکنم یکیش اول ترقبه در واقع باشه، تا اونجا که خاطرم هست من یک بار رفتم که بهش میگفتم منطقه شترسنگ، و یک مجموعه کاملی شما از سنگ نگاره رو دارید در اونجا دارید میبینید و همه اینها باید تحلیل بشه، همه اینها پیش درآمدهای این اساطیری هستن که به وجود اومده. من چند تا اینها رو تحلیل کردم، خیلی جالب بود و خیلی تونستم رد پای بعدن که اساطیری که بعدن به وجود اومدن رو ببینیم. ما انشاءالله فرصتی شد در مورد درخت آسوریک صحبت خواهیم کرد، یکی از متون خیلی مهم ما در پیش از اسلام هست، درخت آسوریک، و داستان یک در واقع درختی هست و یک بوزی رو داره میاد و مطرح میکنه. بعد شما نگاه بکنید در سنگ نگاره ها داستان این درخت و بوز الا ماشاءالله داره تکرار میشه، یعنی این چیزی نیست که در درخت آسوریک یک شبه به وجود اومده باشه، این پیشینی خیلی زیادی رو داشته که اینو باید بریم تو اون سنگ نگاره ها شما ببینید. یا شما تصویر رستم رو ما دارید، ما یک پهلوانی رو داریم بر روی یک رخش، خیلی خود اون رخش هم خیلی، حالا ایشالله به موقعش من در این مورد صحبت بیشتر میکنم وقتی رسیدیم به خاندان سیستم، در مورد یک رخشی که خودش داستانی رو داره که این رخش چی بود و چجوری اومد و اسب در واقع رستم شده و میگن که اولین نقشی، قدیمی ترین نقشی که ما داریم، یه چیزی که از ماورانهر پیدا شده. استاد خطیبی مطلبی در این مورد نوشتن، ولی حقیقت اینه که اولین نقشی که موصول میتونه بشه به یک همچین پهلوانی، به یک همچین پهلوانی، یعنی پروتوتایپ رستم رو ایجاد بکنه، تو سنگ‌نگاره ها وجود داره. و اگر ما به اینها توجه بکنیم، درک ما، قرائت ما از اینکه چجوری پهلوانی به نام رستم میاد و شکل میگیره، این در واقع دوچندان میشه. مجسمه ها خیلی خیلی میتونن منابع خوبی رو به ما بدن. اینها هیچ کدوم متاسفانه تحلیل نشدن، در حالی که وقتی ما اینها رو تحلیل میکنیم، که حالا من در ادامه در یک نمونش در مورد داستان ضحاک میگم، اصلا دید ما رو به طور کلی عوض میکنه. یک نکته دیگر هم بگم، عرض کردم اساطیری که ما به این شکل داریم، یعنی اساطیر شسترفته، اینا بسیار متأخر هستن. اینا مال دوره‌ای هستن که انسان دیگه کشاورزی انجام شده، انقلاب کشاورزی رخ داده، شهرنشینی اتفاق افتاده، این اساطیر اومدن شکل گرفتن. لذا ما در کنار این ممکنه که در واقع سنگ نوشته داشته باشیم، ما در کنار این سنگ نگارهای بسیاری رو در اون شهرها اومده باشیم داشته باشیم. نمیتونه فرد بیان تجربه بشری بیاد اسطوره‌ای به نام ضحاک رو ایجاد بکنه، فقط این در سنت مثلا شفاهی باقی بمونه، بعدم بیاد کتبی باشه. خیر، اصلا نمیتونه. این حتما تو سنگ نگاره اومده اینو ترسیمش کرده، این حتما در چه میدونم مجسمه هاش اومده اینا رو ترسیم کرده. و وقتی با این دید میایم نگاه میکنیم، پیداش میکنیم، میگیم این سنگ نوشته نشان دهنده ضحاک بوده، این مجسمه نشان دهنده ضحاک. ما با این دید امشب میخوایم به موضوع داستان ضحاک بپردازیم، که چند جلسه رو از ابعاد مختلف اومدیم و ضحاک رو بررسی کردیم. با این دید، به قول معروف، در اینجا در این صحبت ما میخوایم پرونده ضحاک رو در واقع ببندیم. خب ما در مورد اینکه داستان ضحاک چجوری اومد و شکل گرفته و ریشه هاش کجا هستن، این موضوع خیلی موضوع جالبیه. ما اگر صرفا به متون بیان نگاه بکنیم، تناقضات بسیاری رو میبینیم. مثلا گفته میشه که ضحاک مربوط به بیت المقدسه، یعنی آدم فکر میکنه که این، یعنی همین اشاره به بیت المقدس، فکر میکنه که خب باید ریشه های بین النهرینی باشه. از یک طرف ما میبینیم که ضحاک خیلی با مقوله کشاورزی در تماس است، اینکه این اسب‌های زیادی داشته، رمه‌های زیادی رو در واقع داشته. این داشتن اسب‌های زیاد، داشتن رمه‌های زیاد، چیزی نیست که با زندگی بین و نهرین کاملا مبتنی بر در واقع کشاورزی و این مسائل بخواد باشه، زیاد اینها بخواد بیاد با هم دیگه اخت باشه. خب تناقضات ایجاد میشه. بعضی ها میگن که نه، ضحاک اصلا مربوط به این منطقه، ریچه های ضحاک اصلا مربوط به بین النهرین نیست. حالا چرا بیت المقدس سر در آورده؟ ممکنه مثلا بعدها چون دشمن ایرانیان بوده و از اون طرف ایرانیان مثلا با اعراب مشکل داشتن، فرضاً مثلا یک همچین چیز توجیهاتی بخواد بیاد. خب این توجیهاتی که هست، اگر ما صرفا به متن بخوایم بیاریم نگاه بکنیم، این تناقضات به نظر من لاین حل باقی میمونه. در حالی که ما وقتی که بحثمون از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی به ضحاک اومدیم و نگاه کردیم، ما اسطوره ضحاک رو دیدیم که این ریشه های متفاوتی رو داره. از یک طرف ریشه در اهریمنی و بدی داره، یعنی اون ریشه اصلی اژدها که ریشه در اون اژدها و اون اهریمنی داشت که ما در موردش صحبت کردیم، که در سنت زرتشتی هست. از یه طرف دیگه یک مسائل جنبه‌های خوبی هم داره که ما اینا رو بحث کردیم، گفتیم خلاصه این آدم نمیتونه هزار سال این آدم بیاد راحت بیاد چیکار بکنه، سلطنت بکنه. این حتما طرفدارانی داشته، این حتما کسایی بودن که دور و برش جمع شدن. پس اگر کسایی بودن که دور و برش جمع می‌شدن، این حتما به اونا خیر می‌رسونده که اینا اومدن دور و برش جمع شدن. بعد جنبه‌های نیکی داشته که به خاطر تاثیر سنت زرتشتی در واقع اینا انگار که چی شدن، یک جوری انگار که چشم‌پوشی شده نسبت به این مسائل. از طرفی وقتی از دیدگاه علوم اعصاب ما اومدیم و مقوله ضحاک رو اومدیم و بررسی کردیم، به نکات خیلی جالبی رسیدیم. دیدیم که نه، انگار تو اسطوره ضحاک ریشه در ساختار مغزی ما داره، ریشه در عملکرد و پردازش های مغزی ما داره، شکلی از نگرش مغز ما به جهان. خب این نمیتونه بد باشه. چرا؟ چون این سازگارهای مغزی ماست که شناخت ما رو میسازه، حیات ما رو در واقع میاد میسازه. پس اگر بد بود، باید اینها هم بد بوده و اینها هیچ کدوم بد نیست. و یک علت این که سلطنت ضحاک 1000 سال ادامه پیدا میکنه، ریشه داشتن در همین بود. خب حالا ما میخوایم بیاییم ببینیم شواهد باستانشناسی به ما چی میگه. شواهد باستانشناسی در مورد این چند ریشگی چی میاد به ما میگه. در تحلیل داستان ضحاک ما به اونجا رسیدیم و اون شاید بشه گفت اون لب و لباب در اون پایو اون بنمایه داستان ضحاک اینه که ضحاک یک انسان مار، یک ترکیبی از انسان و مار هستش. و بحث کردیم، گفتیم نگرش انسان به مار اونجور که ادوارد ویلسون میگه یک نگرش دوگانه هست. هم از مار ما میترسیم، چون مار میتونه بیاد به تهدید کننده زندگی ما باشه، هم به مار بسیار احترام میذاریم. چرا احترام میذاریم؟ چون شکوه داره، چون حرمت داره، چون خیلی قدر هستش. و این رابطه دوگانه رو ما با مفهوم مار چیکار میکنیم داریم. ما بریم در فلات قاره ایران، بریم دنبال انسان مار، ببینیم غیر از این که ما در داستانها و اسطوره‌ها چه چیزی در مورد انسان ما گفته شده، ما بیاییم ببینیم که باستانشناسی چه چیزهایی رو به ما میده. ما اول بیاییم از همون منطقه بین النهرین بیاییم شروع بکنیم. ما در منطقه بین النهرین در واقع بسیار شواهد داریم در مورد انسان مار در باستانشناسی. ما میدونیم که یک خدای زمین زیرین در واقع وجود داشته، دنیای زیرین به نام نینگیش زیدا. این الههی بوده، الههی سومری در واقع بوده، خدای زیرین بوده که می آمدن و در مقابلش قربانی می کردن، انسانها رو قربانی در واقع می آمدن می کردن. همون جوری که ما در داستان ضحاک می خونیم که جوانان رو می آمدن می کشتن به خاطر اینکه بتونن از مغزش خورشی درست بکنن بدن اون دوتا مار بخوره. این در واقع نشان دهنده قربانی کردن انسان در برابر خدای الهه زیرین بوده، الهه که در دنیای در واقع اون زیرین و تاریک زیرزمینی در واقع داشته زندگی میکرده. خب این خودش رو به اشکال مختلف در من کلی آثار سومری دیدم، از پادشاهان، از الهگانی که رو شونه هاشون مار رویده بود. جالبه، یک اثر بسیار جالبی که این رو میتونه بیاد واقعا نشون داده، یک مهری هست که در ایلام اومده، ایلام خودمون اومده و کش شده. ایلام مار بسیار اهمیت داشته و مار جنبه بسیار مثبتی رو داشته. یعنی شما برید آثار ایلامی رو برید ببینید که در واقع مناطق در واقع خوزستان، شما برید ببینید تو مناطق مثل ایزه به خصوص برید نگاه بکنید، اندیمشک برید نگاه بکنید، ایزه به خصوص، در اونجا اینو میبینید که این پادشاهان روی مثلا صندلی قدرتی نشستن که این صندلی قدرت کاملا ماره که پیچ خورده. یعنی مار این همه ارزش داره و نشان دهنده قدرت هست در تمدن ایلامی. و ما بدونیم که ما گفتیم که ضحاک میگن از بیت المقدس در واقع اومده و ما این شواهد رو داریم در منطقه غربی ایران که نزدیک اون منطقه هست داریم پیدا میکنیم. در این مهر ایلامی یک مهر بسیار جالبی هست که یک الههی در وسط نشسته، بر روی این الهه روی شونه هاش دوتا مار رویده دقیقا مثل ضحاک ماردوش. و نکته بسیار مهم اینه که یک عده دارن این رو ستایش در واقع میکنن و یک عده دارن موسیقی مینوازن. وقتی ما این ستایش رو داریم میبینیم، این موسیقی رو داریم میبینیم، در واقع میشه اینجوری نتیجه گیری کرد که این مهر داره یک جور به یک نحوی داره پرستش یک الهه رو داره میاد و نشون میده. موسیقی در ایلام بسیار مهم بوده. خیلی جالبه که بدونید اولین نوت جهان که کشف شده در منطقه ایلام ما بوده و این نوت رو اومدن بازسازی در واقع کردن ما شمایل های مجسمه های کوچک انسان های نوازنده بسیاری را در ایلام اومدن و پیدا کردن و اینا اکثرا اومده و مقام های در واقع مذهبی داشتن، که بعد ما میبینیم که اینا، من حالا تو پرانتز بگم، این استفاده موسیقی در مقام های مذهبی در آیین مانی به اوج خودش میرسه، از اونجا که مانی آدم بسیار نابغه‌ای بوده، به غیر از اینکه شاعر و نقاش و نویسنده بوده، موسیقیدان بوده و یک بار استاد بزرگ من استاد دکتر اسماعیل پور که مانی شناس به نامی بزرگترین مانی شناس ما هستند، ایشون گفت من یک کار پایان نامه‌ای دارم با یکی از دانشجوانی که موسیقیدان هستم و ما داریم این نوت‌های موسیقی مانوی رو داریم بازسازی می‌کنیم، باز آفرینی میکنیم، که حالا انشالله در میاد فکر میکنم مجموعه خیلی جالبی باشه. و بعد همین حضور موسیقی در آیین‌های مذهبی میاد تو تصوف ما، میاد در عرفان ما، که همین الان اگر مثلا شما در کردستان برید، در چون من بودم در اون مناطق و در مجالس قادریه برید شرکت بکنید، در منطقه کردستان قادریه کسنزانیه اینا هستن، خب اونجا میبینید اینا دائما دف دارن میزنن، تب دارن میزنن، یعنی اینا همه حضور دارن، یا دیگه تنبور نوازی در بین اهل حق که دیگه خب این خیلی مشهور است. یعنی این به اینجا رسیدیم که حضور موسیقی ببینید چقدر میاد ریشه دار میشه و تا کجاها میاد و همین الان هم حضور داره، در اون مهری که عرض کردم که در واقع داره الهه زیرزمینی رو نشون میده که بر روی دوش این دو تا مار رویده، نشون میده که این یک پرستش دارن میکنن این الهه رو. و ما از همین نمونه میتونیم این رو بفهمیم که ضحاک صرفا یک اهریمن آدمخوار نبوده، ضحاک ممکنه یک الهه‌ای بوده، نشان دهنده الهه زیرینی بوده که انسان‌ها با میل و رغبت میامدن در برابرش، هم پرستش میکردن هم قربانی میکردن. این قربانی، قربانی انسان. خب پس ما میبینیم وقتی آثاره شواهد باستان شناسی رو میاریم میذاریم، خیلی چیزا دیگه عوض میشه. چرا در واقع ضحاک اومده و یک چیزی نزدیک 1000 سال اومده و سلطنت کرده؟ یک علتش این بوده که الهه بوده و میامدن اینو چیکار میکردن؟ پرستش میکردن. خب پس ما در اینجا داریم میبینیم که یک شواهد ماردوش، شواهد الهگان ماردوشی رو در غرب فلات قاره داریم میبینیم که در واقع داره به ما نشون میده که پس احتمالاً داستان ضحاک ریشه هایش، حداقل بخشی از ریشه هاش باید در اون منطقه باشه. برای همینه که اشاره میشه که پایتخت این بیت المقدسه، برای خاطر اینکه ریشه هایی در بیت النهر بین و نهر داره. خب بیاین دوباره با شواهد باستان شناسی ببینیم، ما غرب رو گفتیم، ببینیم تو شرق چه اتفاق میفته. تو شرق عوض میشه رابطه انسان ها. خیلی جالب، در شرق چند تا شواهد وجود داره و این شواهد احتمالا خیلی بیشتر از این هاست. یکیشو چندین بار من اینجا عرض کردم، مجسمه به اسم صورت زخمی که در لوور فرانسه نگهداری میشه و این یک انسان، یک آدم صورت زخمی داره، به خاطر همین بهش میگن صورت زخمی، ولی بدنش پر فلس ماره. یعنی شما اگر در الهگان و در اون بازمانده های باستانشناسی غرب ایران ماردوشی رو دارید، وقتی میاد به سمت شرق ایران مارپوچی رو دارید. یعنی انگار که یک جوری بدن با این ماره یکی شده در واقع، که نمایش میشه مثل انسان صورت زخمی که در لوف هست. فقط به اونجا ختم نمیشه، مجسمه ای رو در تپه یحیای کرمان اومدن و پیدا کردن، جز مناطق خیلی قدیمی، جز اولین مناطقی هست تپه یحیای کرمان که انسان در فلات قاره در واقع یک جانشین شده و نشسته، دقیقا مثل صورت زخمی، منتها اینجا یک میمونه. من این مجسمه رو از نزدیک دیدم در موزه ایران باستان، این یک میمونه، این حالا تنش اون فلس مار هست، اون پوشش مار هستش. و اینا ماشاءالله از اینجور ترکیبات شما در تمدن در واقع جیرفت هم ببینید. ببینید خب نزدیک تپه یحیی از همون منطقه کرمان میاد باشه. یعنی ما اگر عرض کردم این ور ماردوشی رو داریم و شواهد انسان ها و الهگان ماردوش رو داریم، این ور ما مارپوش رو داریم، یعنی انگاری که یک جور دیگه اومده و اخت شده. این چه چیزی رو میتونه بیاد به ما بگه؟ یعنی این ور قضیه چه چیزی رو میتونه بیاد به ما بگه؟ من خیلی فکر میکردم به این که خب یک همچین چیزی وقتی که شما میاد یک الهی انسان مار رو ستایش میکنید، یا یه چیزایی که هنوز ما در هند داریم که خود مار رو در واقع میاد و ستایش میکنن، این به چه معناست؟ یعنی چه انسان ها چرا میان و یک مار رو در واقع ستایش میکنن، میان و یک انسان مار رو در واقع میان و ستایش میکنن؟ یک بار قضیهش اینه که ما بیاییم و بگیم که خب و این بوده، مثلا ستایش اهریمنان به خاطر این بوده که اینا رو ستایش میکردن که اینا به آدم چیز نزنن، ضرر نرسونن، یعنی این بوده کاملا که چون بخواستن اینو دفع ضرر بکنن میامدن احترامشو در واقع میذاشتن. آیا مار هم همچین چیزی بوده؟ یعنی چون میخوان دفع ضررش بکنن میامدن ستایشش میکردن؟ خب اگه ستایشش میکردن چرا قربانیه دیگه انسان رو میامدن و قربانی میکردن؟ آیا اون هم به دنبال این بوده که بگم بابا اینو ما برای تو قربانی کردیم تو بیا به بقیه دیگه کاری نداشته باش؟ اگر این بوده چرا در شرق فلات قاره ایران مثل نمونه انسان زخمی، صورت زخمی، مثل همون که تپه یحیی عرض کردم، مثل نمونه هایی که در تمدن جیرفت و هلیروت و تپه سندل و اونورا اومدن پیدا کردن، چرا این ترکیب اینقدر دیگه یکی میشه که اینجا حالا باز ما میگیم دوتا مار روییدن و یه مقدار جدا هست از خود بدن، ولی اینجا اصلا کامل میاد با بدن یکی میشه؟ آیا این میتونسته اون جنبه دیگری باشه از اینکه مار جنبه های مثبتی هم داشته و توجه به مار و توجه به اون عنصر مار و توجه به سمبل مار میتونسته یک در واقع چیز مثبتی رو در فرد، یک احساس مثبت یا یک ریاکشن و واکنش مثبتی رو بیاد در فرد ایجاد بکنه که بعد دست به پرستش اون میزده؟ باز اینجا ما باید بریم سراغ شواهد باستان شناسی. خیلی جالب بود وقتی من داشتم به این موضوع فکر میکردم که واقعا چرا در شرق فلات قاره اینقدر تنیدگی مار رو ما داریم با خود بدن داریم میبینیم، یهو من یادم افتاد که نماد پزشکی، نماد داروسازی ماره. یعنی در واقع شما یک جامی رو در وسط دارید که این مار دو طرف اومده پیچیده و اومده از اینجا، یعنی انگار که مار یک جور جنبه حیات بخشی رو داره میاد هستش، یک جور جنبه شفا رو در واقع داره و این بسیار بسیار در فرهنگ و ملل مختلف اومده و تکرار شده. یعنی صرفا این نبوده که مار بخواد بیاد و حیات رو بگیره، مار بخواد بیاد و مرگ رو ایجاد بکنه، مار حتی میتواند حیات بخش باشد و اینجا اون نمادی هست که ما در خدمت شما که عرض کنم در نماد پزشکی همین امروزه هم ما داریم این رو از نماد مار میان استفاده میکنم. و خیلی جالبه باز یک نقشی وجود داره، حالا اسمش یادم رفت، که در تپه مالیک پیدا شده، اونم در لووره، و دقیقا اون همین اژدها، همین ماری رو که پیچیده، یک حالت پروتوتایپ رو شما میتونید بیاید در اونجا ببینید. یعنی این مفهوم که مار میتواند جنبه های مثبت داشته باشد، مار میتواند حیات بخش باشد، بسیار بسیار دیرینه بوده و احتمالاً اون بخشی از جنبه های مثبت ضحاک، اون بخشی از جنبه های مثبت ضحاک که منجر به حکومت و سلطنت هزار ساله ضحاک شده، میتونه از همین نگرش مثبت به مار هم چکار بکنه، بر بیاد و در واقع توجیه کننده باشه. مقاله خیلی خوبی استاد بزرگ جناب آقای دکتر آیگنلو دارن که در اونجا میان و علت همین که طول مدت سلطنت طولانی ضحاک رو بحث میام میکنن، میام مثالهایی رو عنوان میکنن که از جمله همین بوده که احتمالاً این اطرافیانی داشته، احتمالاً منشی حالا به قول کمونیستی داشته، یعنی اینکه یکسان میامده میگفته که همه چیز باید به همه توضیح بشه، بر ضد اون روش طبقاتی میاد عمل میامده میکرده. ولی من فکر میکنم اگر ما شواهد باستان شناسی رو بذاریم در کنارش که از جمله همین چیزایی بود که من عرض کردم و احتمالاً باید شواهد خیلی بیشتر از اینا باشه، حالا این جستجوی اندک من اومده و این شواهد رو درآورده، ما میتونیم جنبه های خیلی بیشتری از ضحاک رو بفهمیم و این سوالات رو بسیاری هم به ما جواب بده. چرا ضحاک رو گفتن در بیت المقدس بوده؟ چرا بعضی از جنبه های ضحاک مربوط به غرب فلات قاره است، بعضی ها مربوط به شرق فلات قاره هستند؟ چرا ضحاک 1000 سال میاد و سلطنت میکنه و فقط یک قیام، اونم آخرش توسط کاوه آهنگر و بعد داستان فریدون میاد و رخ میده؟ چرا فقط این، اگر این آدم اینقدر ستمگر بوده چرا فقط در واقع یک قیام اومده اتفاق افتاده؟ چرا ما روایت های خیلی عجیبی در مورد ضحاک داریم؟ از جمله من بارها اینو گفتم، در گرشاسب نامه عملا گرشاسب میشه پهلوان ضحاک، عملا گرشاسب میشه گوش به فرمان ضحاک، که هر جا ضحاک میگه گرشاسب را میفته و میره، هر جا ضحاک میگه گرشاسب را میفته و میره. در حالی که ما اگر در سنت زرتشتی بیایم و بخونیم، کاملا گفته شده که گرشاسب به دلیل در واقع اون گناهی که کرده، بعضی‌ها میگن به آذر به آتش اومده و توهین کرده، و پادرمیانی که این وسط زرتشت میاد میکنه، و گرشاسب به خواب ابدی در واقع میره و فرو میره، تا زمانی که در واقع ضحاک بخواد چیز آخرالزمان بشه و گرشاسب از خواب بیدار بشه و بعد بره و ضحاک رو چکار بکنه، ضحاکی که از بند رها پیدا کرده که در پیش ما در مورد صحبت کردیم، بره و در واقع ضحاک رو بکشه. چرا در گرشاسنامه این روایت وجود نداره و آخر گرشاسنامه ما میبینیم که گرشاسب فوت میکنه، به نریمان به پسرش در واقع وصیت میکنه، یا برادرزادش به روایتی میاد و وصیت میکنه و بعد از اون هم میاد و فوت میکنه؟ این روایت های متناقض ریشش در کجاست؟ اینها رو باستانشناسی میتونه بیاد به ما پاسخ بده. من واقعا امیدوار هستم بیشتر شواهد باستانشناسی رو داشته باشیم. ما شواهد باستانشناسیمون به خصوص در ایران قبل از آریایی ها بسیار بسیار گنگه، بسیار بسیار پراکنده هست. در مورد بعضی از تمدن‌ها مثلا شهر سوخته خوب کار شده، آقای دکتر سجادی خیلی خوب کار کردن. در مورد مثلا جیروف آقای دکتر مجیدزاده یه مدتی اومدن خیلی خوب کار کردن، باز رها شده، تازه دارن دوباره کارهایی رو انجام میدن، و خیلی از جاهای دیگه، مالبیک، خیلی از جاهای دیگه، سیر. این شواهد اگر در کنار هم بشه، اگر اینها به خوبی آرشیو بشن، نمونه برداری بشن، شماره گذاری بشن، اطلس درست بشه، به نظر من وقتی ما بیایم اینها رو در کنار متون اساطیریمون بیایم بخونیم، جنبه های بسیار پیچیده تر و بسیار عمیق‌تری رو میتونیم از اساطیر خودمون کشف کنیم. خب عرایض بنده اینجا به پایان رسید. اینجا داستان ضحاک، داستان بسیار پیچیده‌ای بودن، به پایان رسید. ما از دفعه دیگه وارد داستان فریدون میشیم و خب از دفعه دیگه بخش عمده از صحبت ما در پل هوش خاندان سیستان خواهد گذشت، چون همونطور که عرض کردم ما در اینجا با پادشاهان پیشدادی روبرو بودیم. البته پیشدادیان هنوز تموم نشدن، ولی اون چیزی که مبنای تکامل انسانی بوده واقعا با داستان ضحاک به پایان میرسه و بعدش دیگه ما وارد اون دوره های حماسی شاهنامه در واقع میشیم که زیاد نمیشه از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی در موردش صحبت کرد. ولی داستان خاندان سیستان به دلیل تحولات عمیقی که افتاده و این خاندان شکل گرفته و خیلی جنبه های جالبی داره، بخش عمده ای رو از مباحث بعدی ما رو انشاءالله تشکیل خواهد داد. آقای دکتر من در خدمت شما.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما بابت فرمایشات بسیار جالبتون. من چند نکته رو یادداشت کردم قبل اینکه بریم سراغ دوستان، میخواستم با شما در میون بذارم و نظرتون رو جویا بشم. شما فرمودید که این 1000 سالی که ضحاک در شاهنامه پادشاهی میکنه، در واقع اگر همش سراسر بدی بود 1000 سال نمیشد سلطنتش. در صورتی که ما در بخشی از روایات زرتشتی داریم که عمر 9000 ساله، خب میدونید که اصالت این 12000 سال خیلی اصیل نیست، یعنی محققانی مثل مرحوم استاد سرکاراتی 9000 سال رو خیلی اصیل تر میدونن. چرا که میگن 3000 سال اول غلبه با اهوراست، 3000 سال دوم غلبه با نیروهای اهریمنی، و 3000 سال سوم دوران اختلاط، و بعدش هم آخر زمان رو داریم. ما در بر این اساس میتونیم بگیم که اهریمن 3000 سال در واقع بر جهان مسلط بوده، ولی خب نمیتونیم بگیم که چون 3000 سال مسلط بوده پس حتما کار خوبی هم کرده. این با بنیادهای اساتیدی در واقع ایران در تضاد هستش، کما اینکه مرحوم استاد سرکاراتی در مقاله بسیار خواندنی بنیادهای اساتیدی شاهنامه اونجا تحلیلی که ارائه میدن اینه که 1000 سال ضحاک در شاهنامه در واقع نمادی است از همون 3000 سال سلطه اهریمن در اساطیر ایران. خواستم ببینم نظر شما در این باره چی هستش.
بله، اولا یادی بکنیم از استاد بزرگ استاد سرکاراتی که واقعا هر مقاله‌ای که نوشتن یک کتابخانه است. اصلا هر مقاله ایش مقالش در مورد پری مثلا چندین بار مقاله استاد رو در مورد پری خوندن، مثلا یک کتابخانه به تو هر مقاله‌ای که ایشون نوشتن دست طلا درست کردن. اینجوری من بگم بذار اگر اینجا احیانا انتقادی میشه نسبت به استاد، این از احترام بنده به ایشون هیچ چیزی کم نمیکنه. استاد بلا منازعه در واقع ادبیات و فرهنگ ایرانی بودن، خدا رحمتشون بکنه. خب من فکر میکنم در اینجا استاد سرکاراتی همین اشتباه رو کردن که من عرض کردم، یعنی ما اساطیر ما به این شکلی که دیده میشن، گفت عرض کردم خیلی متأخرن، و اگر ما به ریشه های گذشته اینها توجه نکنیم ما به این دام میفتیم. به چه دامی؟ ببینید اساطیر زرتشتی چقدر اینها قدمت دارن. ما حتی اگر بگیم برگرده به گاهان، حتی اگر بگیم برگرده به گاهان که این مفهوم در واقع اینکه عهد و پیمانی بسته میشه و این دوره های 3000 ساله اصلا در گاهان وجود نداره. حالا ما اصلا میایم تخفیف میدیم میگیم آقا تو گاهان یه چیزایش بوده، این 3000 سال بیشتر از این که دیگه نبوده دیگه. ما ازرتوش ماله 1000 قبل از میلاد، 1000-1200 قبل از میلاد، در حالی که وقتی ما میایم از شواهد باستانشناسی مثل این شواهد اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی میایم استفاده میکنیم، نشون میده که نه، اینها ریشاش خیلی بیشتر از اینها هستش. یعنی چی؟ یعنی این دوره های 9000 ساله به قول شما 12000 ساله زیاد مورد وثوق نیست و میگن 9000 ساله، یک امر بسیار متأخره که اومده و اتفاق افتاده، چه بسا در دوران ساسانی ها وجود داشته. و معلومه که وقتی که شما میاد یک همچین چیزی رو درست میکنید، کل تاریخ اساطیری قبلی رو میاید بر این مبنا بازخوانی و بازآفرینی. یعنی من فکر میکنم خیلی از این اسطوره ها از جمله اسطوره ضحاک در این بحث ایدئولوژی که دوران ساسانیان، نگیم دوران ساسانیان، حتی بگیم در همون 3000 سال که نیست، اگر برن دوستان گاهان رو بخونن اصلا چنین چیزی رو در گاهان پیدا نمیکنن، هیچ اشاره‌ای هم بهش پیدا نمیکنن، در این باز آفرینی ایدئولوژیک اومده و به این شکل در اومده. و اگر ما در بنیانهای تاریخ اساطیریمون ریشه رو بذاریم بر روی سنت زرتشتی، ما اینجا به اشتباه در واقع ما باید برگردیم. ببینید بحث اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی هستش چیه؟ میگه که شما وقتی به شکل تجربه نگاه میکنید به اسطوره، نه به عنوان این متن متأخر، باید برگردید به اون جایی که از اون جایی که این امکان تجربه کردن به وجود اومد. و امکان تجربه کردن به وجود اومد خیلی خیلی قدیمی تر از اون چیزی هستش که ما در سنت زرتشتی میاییم و عنوان میکنیم، بسیار قدیمی تر از این حرف باشه. و وقتی قدیمی تر از این حرفا باشه، ما نمیتونیم بیاریم بذاریم در اینجا. یعنی ما شواهد باستانشناسی رو میذاریم، اسطوره شناسی عصبی تکاملی رو میذاریم، بس میایم میبینیم که نه، ضحاک چه از دیدگاه باستانشناسی چه از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی ریشه های بسیار خوبی هم داشته. یعنی اتفاقا وقتی اینجوری بیایم نگاه بکنیم، ما ریشه های خوبش رو میایم پیدا میکنیم. منتها خب این هم در سنت زرتشتی پسندیده نبوده. در سنت زرتشتی آمدن ضحاک اومده جزء هزاره هایی که به ایران شهر گزند وارد شده. خب گزند وارد شد دیگه، بس این جزء اون اهریمنه. چرا این اومده؟ چون باید ما به 9000 سال تقسیم بکنیم، هر 9000 سال 3000 ساله باید در واقع بیاد بشه، که اون پیمان و عهد و در آخرش هم که به فرجام برسه. من فکر میکنم کار مرحوم سرکاراتی در این مقاله این اشتباه بزرگ هست. البته نگیم اشتباه بزرگ، به خاطر اینکه رویکرد اسطوره شناسان عمدتا به همین شکل بوده و در واقع اینجا ما میگیم آقا اسطوره شناسی عصبی تکاملی سعی داره رویکرد جدیدی رو بیاد بذاره، ابزار جدیدی رو بیاد مطرح کنه. وقتی ابزار جدیدی رو مطرح بکنه بنیانهای اساطیری ما رو خیلی عقب‌تر میبره. وقتی عقب‌تر ببره ما از دوران سنت زرتشتی به راحتی گذر خواهیم کرد. اینها اتفاقاتی که اومده در سنت زرتشتی چی شده؟ بازآفرینی و بازخوانی شده.
من با بخشی از سخنان شما دکتر موافقم، اما ما به همین راحتی نمیتونیم ضحاک رو از اجیله ها که زرتشتی جدا بکنیم و ببریمش عقب‌تر. از اتفاقاتی که قبل از این افتاده کاملا درست میفرمایید، ولی اون چی که ما باستابش رو داریم توی سنت زرتشتی میبینیم و از اونجا وارد شاهنامه شده جنبه مثبتی رو به ما نشون نمیده. این چیزا که شما میفرمایید همه قبل از این اتفاق افتاده.
درسته، ببینید درسته. البته من اینو بگم، من اعتقاد دارم که در شاهنامه ما رگه های مثبت رو داریم میبینیم. من عرضم کردم یکیش این بودش که در پایان داستان جمشید مردم میرن خود مردم میرن دور وهاب جمع میشن. این کاملا در شاهنامه اومده. خب این از کجا بلند شده اومده؟ همه میرن دنبال منبع قدرت، میرن جذب ضحاک در واقع میشه. این کاملا هست. یا اونجاهایی که ما فکر میکنیم که این دختران یا دو خواهران جمشید در واقع میترسیدن، ما میبینیم نیست. وقتی که اون خواب رو میاد میبینه، همین خواهر جمشید یا دختر جمشید هست که میاد و آرومش میکنه، میگه تو شاه بزرگ هستی و تو همه چی راه حل براش پیدا میکنه. و کسی که بترسه که نمیادم، میگه نه عجب خواب دیدی، انشالله خدا کمرت رو بزنه و گردنت رو بزنه. اینجوری میاد میگه، ما اصلا چنین چیزی رو نمیشنویم. من فکر میکنم اتفاقا این رگه های مثبت در شاهنامه هم بوده. بله، عمده داستان شاهنامه ضحاک تحت تاثیر همون آژیتهاتی که شما دارید میفرمایید. یک چیز دیگه ای هم باز داره که باز ما را از آژیتهاک منفک میکنه، اینه که ضحاک در وهله اول یک انسانه، بعدن تبدیل میشه به ضحاک ماردوش، بعدن تبدیل میشه، در حالی که آژیتهاک که انسان نبوده، که یک اژدهایی بود و توصیفاتش در واقع اون اومد و بعد میاد و تمام مردم خوار و آدم خوار و به چه کارهایی میاد چه کار میکنه انجام میده. اتفاقا من فکر میکنم در شاهنامه این رگه های مثبت وجود داره اتفاقا، و این رگه های مثبت نشان دهنده باستاب تلقیات قبل از سنت زرتشتی در مورد ضحاک بوده که اومده باستاب پیدا کرده. یادمون نره تغییراتی که سنت زرتشتی در فرهنگ ایرانی داد بسیار عمیق بود، خیلی عمیق تر از من حالا آدم میاد این صحبت ها رو میکنه تا دوستانی که به خصوص الان خب گذشته گرایی و باستان گرایی خیلی مد روزه، ولی گاهن من فکر میکنم ای کاش اصلاحات زرتشت اتفاق نمیفتاد. یعنی ای کاش اصلاحات زرتشت در 3000 قبل از در 3000 سال پیش اتفاق نمیفتاد. بخشی از مشکلاتی که ما الان داریم از جمله سنویتی که بر روی تفکر ایرانی ها در سیاست ایرانیش بده بلای جون ما، از همین اصلاحات زرتشتی میشه و ریشش همینجوری ادامه پیدا بکنه. خیلی من احترام قائلم واسه زرتشت، ولی خب حالا اینم تو پرانتز میگم، حالا اگر دوستان خلاصه بهشون بر نخورد
خواهش کنم آقای دکتر. ولی من همچنان درباره اون جنبه های مثبت ضحاک که فهمیدید قانع نشدم. اینکه ضحاک در شاهنامه انسان شده، خب این سیریه که حماسه تا اسطوره طی میکنه دیگه. ما قرار نیست در شاهنامه هم با همون اژدهاک روبرو باشیم، و اینکه میفهمید مردم دورش جمع میشن، خب این هم خیلی جنبه مثبتی، چون مردم هنوز خبر نداشتن که این چه موجودی بوده کاملا دورش جمع شدن. مردم دنبال پادشاه میگشتن و خب ضحاک هم با اون توصیف احتمالا اقتداری داشته، ولی بعدا مردم پشیمون میشن که این اتفاق اون اتفاق براشون میفته و اینها. بعد درباره گرشاسب نامه فرمودید که این گرشاسب در گرشاسب نامه گرشاسب پهلوان دربار ضحاک میشه، کاملا درسته، منتها چند تا نکته اینجا هم باید مد نظر داشت. یکی این که اسرت پدر گرشاسب در سراسر گرشاسبنامه دائما به پسرش گرشاسب میگه که آقا انقدر اصطلاحا خودمونی بگم دمخور ضحاک نباش، انقدر آلت دست اون نباش، هرچی اون میگه انجام نده، سعی نکن بهش نزدیک بشی، سعی نکن هرچی اون میگه انجام بدی. یعنی اون جنبه منفی ضحاک در سراسر شاهنامه در ذهن پدر گرشاسب میچرخه و ما این رو از طریق صحبت ها و پندهایی که دائم اسرت به گرشاسب میگه میبینیم. و یه نکته خیلی جالبم اتفاقا در گرشاسب نامه وجود داره. گرشاسب خب خیلی جویای نامه، ولی وقتی که ضحاک میاد و خب ترغیبش میکنه که بره اون اژدها رو بکشه و از اینجا به بعد دیگه ضحاک در واقع انگار یه جور آینه تشرفه که دیگه پهلوان میشه بکشتن اولین اژدها و ضحاک رو تایید میکنه، هرچه بیشتر به ضحاک نزدیک میشه و فرمان او رو گوش میده ما میبینیم که گرشاسب خشنتر و آدم کشتر و خیلی خونخوارتر میشه. و آخر که ضحاک میمیره و فریدون در واقع میاد جای اون رو میگیره، ما کلا میبینیم شخصیت ضحاک، شخصیت گرشاسب متحول میشه، تبدیل میشه به یک انسان خیلی آروم و منطقی که خب میره با فریدون صحبت میکنه و فریدون هم اون رو احترام میذاره. یعنی باز هم اگر بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، تششعات منفی شخصیت ضحاک دائم گرشاسب رو تحت تاثیر قرار داده. دوم اینکه اشاره فکر میکنم فرمودید به اینکه در آخر زمان گرشاسب به دست ضحاک به دست گرشاسب کشته میشه، چون اونجا فریدون میگه که من نمیتونم این کار رو انجام بدم و اصلا گرشاسب رو به همین خاطر بیهوش میکنن نمیکشن. این کاملا در تضاد با اون چیزی است که در گرشاسب نامه اومده. و البته خب ما یک چهارم اوستای اصلی رو در دست داریم و شاید خیلی از روایات به دست ما نرسیده باشه، به خصوص که یک نسک اختصاص داشته اتفاقا به گرشاسب، ولی که حالا خلاصش در دین کرد آمده. ولی اینها در واقع همگی بیانگر همون جنبه منفی و اهریمنی ضحاک هستن.
من موافق هستم. ببینید من موافق هستم، حتی ما اگر ضحاک رو بگیم که این باقی مانده الهه زیرین هست، خب الهه زیرین هم خیلی وحشتناک بوده دیگه، نبوده که بگیم که همش جنبه چیزی داشته دیگه. وحشتناکی الهه زیرین سر جای خودش بوده. گفتم اینکه پرستش میکردن که لزوما به این معنا نبوده. ببینید اینا میتونه باستاب پیدا بکنه، اما من باز بر این عقیده هستم. بله، اگر شما بخواید در دایره اساطیر زرتشتی صحبت بکنید، البته بگم یک مشکلی که وجود داره خانش ما از اساطیر، حتی مشکل که نیست، اینا رو نباید بگیم مشکل، چون واقعا اینا کوشش‌های خیلی بزرگ اساطیر ما بودن. ببینید ما پایه‌گذار اسطوره شناسی نوین ما استاد مهرداد بهاره، شک نداشتید. کتاب اساطیر ایران ایشون، من بارها گفتم این کتاب دم دستی منه، یعنی اصلا من هر جا بخوام برم باید برم به این کتاب رجوع باید بکنم. این کتاب انقدر کتاب علمی، آکادمیک، مرجع، هر چی بگیم در مورد این کتاب کم گفتیم. واقعا کتاب فوق العاده ای. ای کاش اینو استاد بزرگ زنده میموندن و این کتاب رو به پایان برسوندن. میدونید که این کتاب بعدن استاد مزداپور و اینا اومدن جمعش کردن و به این شکل در آوردنش. خب اما یه نکته وجود داره. کاری که استاد مهرداد بهار اومدن کردن بر پایه متون زرتشتی، خود استادم همین رو داره میگم، و من فکر میکنم این کار باعث شد چون ما متاسفانه یه خصلتی رو که داریم، اون خصلتی که بیایم نقد بکنیم، این قسمتی که به راحتی جرأت بکنیم بگیم مثلا فرضاً استاد سرکاراتی اینجا به نظر من مثلا درست نگفت، فرضاً خب چی میشه؟ وحی که نبوده که، چه میدونم، وحی منزل که نبوده، با هر کس هم ممکنه اشتباه بگه. خیلی آدم بزرگی بود استاد مرداد بهار، تاج سر ماست، استاد سرکاراتی تاج سر ماست، همیشه و همیشه همه جا ما تعریف کردیم، ولی قرار نیست که حالا هر چیزی که گفته باشن که دیگه بشه وحی منزل رو هیچ کس هم جرأت نکنه بخواد بیاد حرف بزنه. کاری که استاد مرداد بهار اومدن انجام دادن باعث شد که متاسفانه خانش بعدی اساطیری ما در قالب اسطوره‌های زرتشتی، و من فکر میکنم این اشتباه بزرگ است. ما فلات قاره ما تمدنی حداقل 7000 سال، حداقل 7000 سال داره. نمونه های انسان، انسان های همو ارکتوس، ناندرتال ها، اینها به 1,200,000 1,300,000 سال قبل میره که اینا همه جنبه های فرهنگی خاصی خاص خودشون رو اومدن و به وجود آوردن. این که ما اساطیر خودمون رو، ولو این که اومده باشه در خیلی چیزاش اومده باشه در متون اوستایی اومده باشه خیلی بولد شده باشه، ولو محدود بکنیم خانشمون رو بر اساس این مسائل زرتشتی، به نظر من کامل نکنیم. ما باید کل فلات قاره رو ببینیم، ما باید کل تاریخ فلات قاره رو در واقع بیان ببینیم و بر اون مبنا بیاییم بازسازی بکنیم. مشکل اصلی اینه که متونی به جا نمونده. ما حتی از دوران ایلامی میان میبینیم که متون خاصی باقی نموده. الواح وجود دارن ولی این الواح زیاد کمک کننده نیستن. بیشتر چیزی که باقی مونده اشکال هستن که باقی مونده. مجسمه ها موندن، کوزه ها موندن، سفاله ها موندن و اینا هیچ کدوم بازخوانی در واقع نشده، در حالی که خیلی خیلی میتونن حرف برای گفتن داشته باشن. من اینجا این رو هم میگم، استاد مرداد بهار راهی رو پایه‌گذاری کردن، نباید ما محدود به این راه باشیم. استاد بر اساس متون زرتشتی اومدن عمل کردن، ما الان باید کل تاریخ فلات قاره رو ببینیم، کل فلات قاره رو باید ببینیم، باز خودمون رو به یک جای فلات قاره نباید محدود بکنیم. و از اون برتر، خود شما آقای دکتر بیانی دارید در این قسمت گام می‌زنید، ما باید بین فرهنگی کار بکنیم. ما باید بیایم ببینیم نمونه‌های دیگه در فرهنگ‌های دیگه کجا اومده. هندو ایرانی چی داره میاد میگه، هندو اروپایی در واقع میاد چی میاد میگه. اصلا مسائلی وجود داره که ضحاک ریشه‌های هندو اروپایی، هندو ایرانی هیچ، هندو اروپایی شاید اصلا داشته باشه. اگر اینطوری بیایم قرائت بکنیم، ما میتونیم خیلی حرف برای گفتن. ولی اگر باز بخواد بیاین در حیطه اساطیر زرتشتی ببونی، اساطیری که در دوران ساسانیان به شدت ایدئولوژیک شده، به شدت اومده و غربالگری شده و خیلی هم عالمانه و خیلی هم تیزهوشانه اومده این کار شده، یعنی کسایی که این کار کردن نابغه بودن واقعا، اینم آدم بگه تو پرانتز، اگر بخوایم در این حیطه بخوایم باقی بمونیم، به نظر من نمیتونیم اون جوری که حق مطلب هست اون حق مطلب رو بیایم ادا کنیم.
آخه مثلا این آقای دکتر هندو اروپاییش هم اژدهای زیست منفیه، الان که فرمودید هندو اروپایی هم نگاه میکنیم اژدهای یه چیز یک شخصیت کاملا منفیه، ضد باروریست و اینها. ولی خب من فکر کنم این در واقع جور تفاوت دیدگاه باشه و فکر کنم اگه بخوام ادامه بدیم حالا این تفاوت دیدگاهه همچنان ما رو به نتیجه خاصی نرسونه. ولی خب خدمت شما عرض کنم که اتفاقا خوبی این جلسات اینه که دیدگاه‌های متفاوت، ما یه اشتباهی که داریم فکر میکنیم که همیشه بحث باید به یک نتیجه برسه، در صورتی که نمیدونیم بحثی که درش دیدگاه متفاوت مطرح بشه همون کافیه. بالاخره یه چراغی روشن میشه و اون چراغ شاید خیلی از خیلی تغییر و تحولات رو در واقع ایجاد بکنه. به همین خاطر خیلی ارزشمنده اگر در بحثی حالا دیدگاه‌های متفاوت گفته بشه و حالا چه بسا که خب نقد هم بشه و مطرح بشه. بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما. من یه نکته میخواستم خدمتتون عرض کنم در تایید فرمایش شما درباره خدای بین النهرینی که قربانی میکردن انسان رو. ما یک ایزاد خیلی ترسناکی داریم در بین النهرین به اسم ملخ یا ملوک که در عهد عتیق هم اسمش اومده، که برای این ایزاد به طور خیلی دردناکی، میدونی که مجسمه خیلی بزرگی از این ایزد میساختن، درون مجسمه خالی بوده، مجسمه فلزی بوده، درونش آتیش درست میکردن و خب کودکانی رو، کسانی که میخواستن کودکشون رو برای این ایزد قربانی بکنن به اون مجسمه میچسبوندن و این خب آتیش مجسمه رو داغ میکرد و اینگونه کودکان رو قربانی میکردن و در هنگام در واقع اجرای مراسم قربانی با طبل و موسیقی اینا هم میکوبیدن که صدای گریه یا چیزی شنیده نشه. و جالبه که از دوستان من آقای حیدریان در پایان‌نامه ارشدشون که ایشون دیوان خاقانی رو بررسی می‌کردن، تلمیحات اساطیریش رو دیدم که خاقانی یه جا اشاره می‌کنه که برای ضحاک مغز بچه قربانی می‌کرد. این خیلی خیلی اشاره جالبیه و این خیلی در واقع ارتباطش رو بیشتر می‌کنه با بین النهرین و ایزد ملوخ یا این ایزدی که شما فرمودید.
بله 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 کاملا. خیلی من این اشاره را اصلا نمیدونستم، خیلی جالبه. من فکر میکنم، میگم اگر ما هدفمند بیاییم متونمون رو بخونیم، شواهد دیگر رو نگاه بکنیم، خیلی چیزهای جالبی میتونیم در مورد اساطیرمون پیدا بکنیم. و اولا که فرمود شما کاملا درسته، اصلا همین که ما جنبه های دو تا مقوله است، یکی اینکه جنبه های مختلف رو بیاییم بگیم، دیدگاه های مختلف. دوما چیزی که خیلی وجود داره که ما باید درس بگیریم، تحمل دیدگاه‌های مختلف رو هم داشته. قرار نیست من حالا یه ایده‌ای رو دارم من درست بگم، نه اصلا چه ایده‌ای من هست، نه، و قرارم نیست که تعصبی روی ایده خودم داشته باشم. به قول فرمایش شما، ما میریم شواهد رو نگاه می‌کنیم، حالا یا شما قانع میشی یا من قانع میشم یا اصلا هیچ کدوم قانع نمیشه، هیچ اشکالی هم نداره، شما نظر خودتون رو دارید، من نظر خودم رو دارم، ولی ما به دیدگاه های همدیگه چیکار میکنیم؟ کاملا احترام میذاریم. به دیدگاه های همدیگه به چشم کار ارزشمند میکنیم. من به نظر من همین هم بسیار به ارتقای فرهنگ ما کمک میکنه، چیزی که ما نداریم متاسفانه. یعنی کافیه که طرف بگه و ما شمشیره رو بکشیم و بزنیم و بکشیم و برو جلو. اما که اصلا از این خبرها نیست، دو تا دیدگاه مختلف هستن، حالا یکی قانع میشه که قانع نمیشه. اینکه جون آدمی زاد نیست که ما بخوایم بیم بزنیم من بکشیم به خاطر یه عقیده که نمیام بزنن یه نفر بکشن. اینی که به نظر من این خیلی ارزشمند هست. این فرمایش شما هم کاملا درسته، یعنی ما باید بینا رشته ای بیایم به مسائل علوم انسانی خودمون نگاه بکنیم. ما چرا علوم انسانی ما وضعیت شده الان این؟ چرا یک دشت سترون شده به قول الیوت که هیچ گونه حاصل خیزی و باربری نداره؟ چرا نداره؟ به خاطر همین موضوع است. به خاطر اینکه اولا اینکه ما عقاید نو رو تحملش رو نداشتیم، دوما اینکه نخواستیم از عقاید نو استفاده کنیم، نخواستیم از رشته های دیگه بیان استفاده بکنیم، معلومه که دیگه سترون میمونه. چقدر دیگه ما میخوایم بیایم بحث زبانشناسی بکنیم؟ جای خودش ارزشمنده، ولی خب دیگه واقعا دوران اینها دیگه خیلی آش گذشته. یعنی شما اومدن شستن رفتن چه میدونم شخم زدن، حالا ما باید بیایم از روش‌های جدید بیایم استفاده بکنیم. و من واقعا از شما خیلی متشکرم. بارها هم گفتم قطب علمیه در واقع فردوسی شناسی دانشگاه مشهد و شخص استاد ارجمند ما جناب آقای دکتر یاحقی، این دیدگاه بلند و بزرگمنشانه این استاد فرهیخته هستش که باعث میشه که اینقدر نظریات متفاوت بیان به راحتی در کنار همدیگه باشن، صحبت بکنن، دیدگاه خودشون رو در واقع چکار بکنن، بیان بکنن. من همیشه اینو نقد کردم، اینو میگم آب باید از سرچشمه زلال باشه. وقتی یک استادی مثل در واقع استاد یاحقی در دانشگاه فردوسی مشهد هست، ما انتظار داریم که دانشجویانشون هم مثل آقای دکتر بیانی اینقدر بزرگوار و مطلع و باسعادت باشه.
بزرگوارید آقای دکتر، لطف شماست، خیلی ممنونم. البته ما افتخار همراهی استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر یاحقی رو داشتیم، ولی خب الان که نگاه میکنم گویا جلسه رو حالا به هر دلیلی ترک کردن و نیستن. خدمتتون عرض کنم بحث نگاه های جدید شد. من یه خدمت دوستان عزیزم عرض کنم، ما فردا شب ساعت 9 میشه سه شنبه، بله ساعت 21 جلسه ای داریم با جناب آقای دکتر اسحاقی استاد ریاضی دانشگاه سمنان و در واقع یکی از رویکردهای تازه در واقع نسبت به شاهنامه رو ایشون میخوان معرفی بکنن. روی کردیست که علوم ریاضی به شاهنامه داره، نظریه بازی ها و داستان های شاهنامه رو قراره با فرمول و عدد و در موقع لوازمات ریاضی تحلیل بکنن که خیلی جالبه. فقط خدمت دوستان عرض بکنم که جناب آقای دکتر چون اینستاگرام نداشتن، ما جلسه رو قراره که در واقع اتاق مجازی خود برگزار بکنیم که خب پوسترش رو توی صفحه میتونن پیدا بکنن دوستان، و لینک اون اتاق مجازی هم در همون صفحه، در همون پست در واقع در اختیار دوستان قرار داده شده. حتما آقای دکتر از شما هم اگر فرصت دارید و منزل هستید فردا شب ساعت 21، خوشحال میشم که تشریف بیارید. آقای دکتر، یکی از جنبه های همونطور که فرمودید احترام آمیز انسان به مار، من فکر میکنم چیزی که به ذهن من میرسه یکی پوست انداختن ماره که برای انسان بسیار بسیار عجیب بوده و همین باعث شده که یه جور تبدیل بشه به نماد نامیرایی یا زمان مثلا نامحدود. یکی فکر میکنم خزنده بودن مار برای انسان قطعا در مراحل خیلی ابتدایی تر عجیب بوده، چون انسان خب فیزیک خودش رو میشناخته و بعد یه موجود خزنده رو دیده براش خیلی عجیب و غریب بوده. در این باره آقای دکتر ممنون میشم نظرتون رو بفرمایید.
در مورد خزندگی که بله خیلی مهمه و اصلا بحث این که ارتباطات انسان با خزندگان چجوری بوده بحث بسیار عمیقی هست و ما اتفاقا شاید خیلی بیشتر شواهد باستانشناسی رو هم بتونیم بیان پیدا بکنیم. همین ترکیبات انسان مار یا سایر انسان خزندگان، حتی خزنده نیست، عقرب جزو در واقع اصلا جزو مخرداران محسوب نمیشه، ولی شکل حرکتی که داره و ترکیبات انسان عقربی که در واقع با اون دومش اومده و شکل گرفته، همه اینها ریشه داره. یا حتی در این کنار ما میتونیم انسان ماهی رو بذاریم، پری دریایی رو در واقع بذاریم، یعنی موجودات ترکیبی که اومدن و به وجود اومدن. یک چیز خیلی مهم اینه که ما با خزندگان، ما بحثم کردیم، جنبه های مشترک نوروساینتیفیک داریم. همون بحث قده چیز قسمت ساقه مغز رو که ما در مورد ضحاک اومدیم صحبت کردیم، یا اون گره خزندگی که در واقع اومدیم عنوان کردیم، جزء مشترکات ماست و بیشک این مشترکات تأثیر میذاره در نحوه نگرش ما نسبت به این موجود. بحث پوست اندازی بسیار مهمه، یعنی انگار که یک جور زایش مجددی بوده، یه چیز پدیده خیلی عجیبیه که یه ماری پوست میندازه، یه مار جوانی از دل خودش در واقع انگار که در میاد. این در واقع همون چیزی که هست، ارتباطی رو ایجاد میکنه با نامیرایی، که ما این نامیرایی رو در بسیار در متون میبینیم. در همین گیلگمش خب مار میره و اون علف رو مار میخوره، اون علفی که تای دریا گیلگمش در آورده و نامیرا در واقع میاد و میشه، و همین نمادی که میشه که ما در نماد پزشکی در واقع داریم و این رو میبینیم، این به نوعی داره میاد و این رو ارائه میده. که من عرض کردم من این پروتوتایپش رو در یکی از جامهای به جامانده که به اسم جامش فکر کنم حیولا و دو غزاله، یه همچین چیزی هست در لوور، در واقع توی اون من پیدا کردم که از منطقه مارلیک ما هست. مارلیک هم یه قدمت هلوش 5000 ساله تا 6000 ساله در واقع داره. بله آقای دکتر، بله کاملا. میدونید اینها بشر مهمه که تجربه‌ای که از مثلا همین پوست اندازی داره، این تجربه چجوری در ذهنش اومده و تعریف شده. وقتی ما اسطوره رو شکلی از تجربه از جهان پیرامونی خودمون میاد و میفهمیم، این همینم میاد در واقع چی میشه، کاملا حرف شما مصداق.
خیلی ممنونم آقای دکتر. درباره جام اشاره کردید آقای دکتر، جام هم یکی از اون وسایلی است که خیلی بازتاب گسترده‌ای در فرهنگ و اساطیر داشته. من خواهش می‌کنم اگر مایل هستید و فرصتش رو دارید، افتخار میدید اگر امکانش هست یه جلسه هم بذاریم درباره تحلیل جام از منظر اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی و باستان‌شناسی در فرهنگ کلن جهان، چون خیلی هر جای دنیا که میرید یه جامی هست و یه کار خیلی مهمی انجام میده. در خود شاهنامه چندین و چند جام داریم، اون جامی که اسکندر میره از فور میگیره، جام کیخسرو رو داریم، در داستانهای شاه آرتور اون گرال رو داریم یا اون جام مقدس رو داریم، در رمانس پرسیفال و خیلی کلا این جام شیء خیلی عجیبیه در باستان شناسیش هم که همینطور به چندین چند مورد اشاره فرمودید و روی این جام نقوشی که در واقع میکشیدن یا همین مثلا جامی که نماد پزشکی هستش رو اشاره فرمودید. میخواستم اینم اگر افتخار میدید و امکانش هست ما یک جلسه رو ترتیب بدیم درباره جام.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده هست. حتما به خصوص من خودم رو جام کیخسرو یادداشتای زیادی رو دارم که میتونیم صحبت کنیم. جام جمشید در واقع، جام جهان نما، اصلا جام جهان نما یعنی چی؟ چجوری جام جهان رو در واقع میتونه بیاد نشون بده؟ و چیزی که خیلی جالبه که حالا در مورد بینا فرهنگی صحبت بکنیم، همین جام مقدسی که در مسیحیت هست که داستان بسیار طولانی داره، هنوزم دنبال این جام هستن که این جامی بوده که در اون شام آخر در واقع حضرت عیسی درش شراب می نوشه و اون شراب رو تقسیم میکنه بین حواریون، که بعد دیگه داستان ها میشه که این جام کجا بود و اون جنگ های صلیبی و چوالی های معبد و همینجوری تا همه الانش هم بعضی هم میگن مثلا اینجا بوده اونجا بوده. چشم، حتما بنده با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
بزرگواری، خیلی لطف میکنید. خب اگر موافق باشید آقای دکتر بریم سراغ پرسش های دوستان عزیز. من کامنت ها رو باز کردم، دوستان اگر پرسشی دارن مطرح بفرمایند تا به اونها پاسخ داده بشه.
انشاءالله من خودم علاقم، حالا تا دوستان کامنتی اگر داشته باشن، در شاهنامه به خاندان سیستان به شدت من علاقمند هستم. مثلا به این خاندان روزی یکی از آرزوام هم اینه که یه کتاب تحلیلی خیلی مفصلی در مورد خاندان سیستان بنویسم. ولی خب انقدر هم متون زیاده دیگه، ما متون خیلی زیادی در مورد این خاندان داریم، اینی که بشینیم و حالا اینا همه تحلیل بشه وقت خیلی زیادی رو میطلبه. امیدوارم خلاصه یه روزی فرصت بشه.
بسیار عالی. یکی از دوستان فکر میکنم مطلبی نوشتن، فرمودن که شما دو دلیل آوردید که گویای شخصیت مثبت ضحاک بود: جمع شدن سرداران ایرانی در اطراف ضحاک و انتخاب او به عنوان شاه، دو آرامش دادن ارنواز به ضحاک پس از خواب آشفته ضحاک. ولی نکته دوم در ادامه داستان ضحاک و فریدون جنبه دیگری پیدا می‌کند، آنجا که وقتی فریدون به کاخ ضحاک می‌رسد و خواهران جمشید را نجات می‌دهد و آنها را با شستشو از آیین بت‌پرستی پاک می‌کند و سپس خواهران جمشید از فریدون تشکر و قدردانی می‌کنند و ضحاک را اهریمن کیش نر اژدها می‌خوانند. پس درست نیست که نکته دوم را به عنوان نکته مثبت ضحاک نام برد.
خیلی نکته خیلی خوبی رو گفتن و اتفاقا یه چیزی بود، نمیدونم چرا من فراموشم شده اصلا همین رو بگم. در شاهنامه وقتی که این دوتا در واقع خواهران یا دختران جمشید میان، اولش این میاد که ضحاک با آیین اهریمنی، حالا من ابیات خاطرم میشه بگم همینه، میاد و اینها رو پرورش میاد. پس ضحاک اولا آیین داشته، منشی داشته، روشی داشته. خب این نبوده که یه اژدهایی باشه بیفته یه جا همه رو بخوره و بکشه و بره جلو. یه آیینی داشته، اون آیین رو آموزش میداده، حالا اسمش شده آیین اهریمنی و این دوتا خواهر رو چکار کرده؟ بزرگش کرده که بعدش به قول شما انگار که اینا بیان به دین در واقع درست بخوام مشرف بشن، مشرف بشن، بعدم تشکر بکنن که تو ما رو از اون کفر و الحاد در واقع اومدی نجات دادی. من اینو بیشتر از این واقعا تشمیه نمی کنم. خب همین که آیینی داشته که بعدم میگه فریدون اومده اینا رو از این آیین شسته و به آیین نو در واقع در آورده، باز این نشون میده که این احتمال داره که یک الهی بوده باشه. ریشه ها رو میاد به ما نشون میده آیینی داشته باشه، حرفی برای گفتن در واقع داشته باشه، اژدهای صرفی نبوده که افتاده باشه همه رو بخوره آدم خالی بکنه، با آیین داشته میرفته جلو. و بله شما درست دارید میگید، یعنی اگر ما میدونید اینها بستگی داره که زاویه دید ما چجوری باشه، به راحتی ما میتونیم اینها رو بیایم و توجیه بکنیم. فرمایش شما و فرمایش این دوست ما هم کاملا درسته. من چرا روی اینا تاکید میکنم؟ من تاکیدم روی موارد مثبت ضحاک در مورد شاهنامه نیست. من میدونم که من اگر رو شاهنامه بخوام بیام تکیه بکنم پایم سسته به خاطر همون فرمایشاتی که آقای دکتر بیانی اومده فرموده. من دارم میگم شواهد دیگه، شواهد باستان شده، شواهد اسطوره شناسی اثری تکاملی. وقتی من میام داستان ضحاک رو تحلیل میکنم چیزی دیگه داره دارم. حالا میام میچرخم این نشانه ها رو در واقع میام پیدا میکنم. اگر آن شواهد به عنوان پشتوانه نبود، این حرفا همونطور که دوست ما فرمودن و آقای دکتر بیانی هم به درستی فرمودن، اون موقع دیگه پایه و اساسی نداشت.
بسیار ممنونم. دوستان، لایف ذخیره میشه، تمام لایف هایی که ما از اول داشتیم تا همین الان همگی ذخیره شدن در صفحه قطب علمی، همشون قابل مشاهده هستن. و سخنرانی فردا شب به صورت فایل ضبط میشه و من سعی میکنم که بتونم اون رو در واقع به فایل تصویری با فرمت حالا مناسب، با سایز مناسب اینستا در بیارم و این رو توی اینستاگرام هم در واقع آپلود بکنیم تا ببینیم که اصطلاحا خدا چی میخواد. یکی از دوستان پرسیدن که در یکی از لایو ها در مورد نسبیت خیر و شر در شخصیت های اساطیری فرمودید و نام محققی را آوردید که در این مورد تحقیق کرده است و شما درخواست دارن تا نام اون محقق رو دوباره اعلام بفرمایید.
در مورد نسبیت خیر و شر ما صحبت کردیم، فکر کنم آی دکتر شما صحبت کردید، فکر کنم شما صحبت کردید در مورد، ولی حالا منم اصلا نام اون دانشمندی خاطرم نمیاد، ولی آقای دکتر کامل یادم شما فهمیدید.
من هم در چیز خاصی در خاطر ندارم از نسبیت خیر و شر. نمیدونم، چیزی یادم، من اصلا یادم رفته بود که من بودم که مطرح کردم بحث نسبیت خیر و شر رو.
حالا یه نگاهی احتمالا بکنیم به فایلا، چشم جواب دوست عزیزمون رو هم حتما پیدا میکنم، ولی فرمایش های دکتر بیانی بود، من این خاطرم هست، فقط اون اسم خاطرم نیست.
بسیار عالی. من حالا فکر میکنم ببینم اگر به خاطرم اومد نام رو حتما خدمت دوست عزیزمون عرض خواهم کرد. خب به نظر میرسه دوستان پرسش دیگه ندارن. دکتر من خیلی خیلی سپاسگزارم از شما بابت نکات ارزنده‌ای که فرمودید. من هر جلسه یه برگه انقدری رو سیاه میکنم از نکاتی که میفرمایید. 80% نکاتی است که من از شما یاد میگیرم و خیلی برای من جدید هست که یاد مینویسم. 20% هم نکاتی است که به ذهن من میرسه که هر جلسه عرض میکنم خدمتتون و با پاسخ بسیار شنیدنی شما مواجه میشم. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما و همچنین از دوستان عزیز و همراهان محترم که در این جلسات همراه ما هستند و با صحبت‌های آقای دکتر مینشینن و مطمئنم که بسیار بسیار لذت میبرن.
خیلی ممنون هستم آقای دکتر، مثل همیشه از شما و از قطب علمی خیلی خیلی متشکر هستم و از دوستان و همراهان خیلی ممنون از اینکه حوصله میکنید این عرایض بنده رو گوش میدید. خیلی واقعا متشکرم. انشالله که در هفته دیگه از روز شنبه تا پنجشنبه، من امروز برای من برنامه رو آقای دکتر کرامتی زحمت کشیدم و فرستادن، چه برنامه پرباری هم بود، یعنی خیلی از جنبه‌های مختلف شاهنامه بررسی شده بود، خیلی جالب. و احتمالاً حالا برنامه‌ها رو می‌ذارن دوستان در قطب علمی و در اینستا و اینها می‌ذارن، من خودم تا اونجا که بتونم حتما شرکت میکنم. یعنی تک تک سخنرانی‌ها انقدر جالب بودن و افرادی که دارن سخنرانی میکنن، موضوعات خیلی به نظر من یک کورس خیلی خوبی است. آدم در زمینه شاهنامه پژوهشی در عرض یه هفته میتونه این کورس رو به راحتی طی بکنه. من توصیه میکنم دوستان حتما شرکت بکنن. انشاءالله هم که دیگه هفته بعدم پنجشنبه دوباره عزیزان و دوستان رو در بحث ذهن و زبان فردوسی و اینکه این همه سال با اساطیر زندگی کردن، با حماسه زندگی کردن، ذهن آدم رو چه جور تغییر میده و به عبارت دیگه مغز فردوسی چه مغزی بوده، به چی تبدیل شده، ما این رو به صورت مفصل روز پنجشنبه مورد بحث قرار خواهیم داد. آقای دکتر خیلی متشکرم، شب خوبی رو برای شما و برای همه عزیزان آرزو می‌کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، من هم شب خوبی رو برای شما و دوستان عزیز آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.